ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در 29 شب از خرداد ماه از هر جایی که در ایران صدای ما رو میشنوید در چهارشنبه شب در مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود تا تازه ترین گزارش های خبرهای امروز رو بشنوید تا 45 دقیقه آینده در این برنامه زنده. خبرها رو بشنویم ابتدا با بابک غفوری آذر.
سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا. امیدوارم که لحظات خوشی را پشت سر گذاشته باشید. همونطور که در بخش‌های قبلی خبر هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا لحظات پیش در محل دروازه تاریخی براندنبورگ شهر برلین در سخنانی خواستار کاهش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای در دنیا شد. پیرامون این خبر بیشتر در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. مراسم استقبال از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در تهران دقایقی پیش پایان یافت. این مراسم در ورزشگاه آزادی تهران با حضور نزدیک به 15,000 نفر از تماشاگران برگزار شد و در آن بازیکنان، مربیان و دست‌اندرکاران تیم ملی فوتبال ایران از سوی مسئولان فدراسیون و محمدرضا رحیمی معاون رئیس جمهوری ایران تقدیر شدند. خبرگزاری ایرنا دقایقی پیش از شروع این مراسم در گزارشی خبر داده بود با وجود حضور تعدادی از تماشاگران زن پشت درهای ورزشگاه، مسئولان اجازه حضور به آنها را ندادند. باراک اوباما با دفاع از مذاکرات پیش روی آمریکا و طالبان گفت که این به عهده مردم افغانستان است که از نتایج این مذاکرات بهره ببرند. اظهارات آقای اوباما ساعتی بعد از اعلام تصمیم حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در به تعلیق درآوردن مذاکرات امنیتی با آمریکا و احتمال شرکت نکردن دولتش در مذاکرات صلح با طالبان بیان شد. رئیس جمهوری آمریکا که در نشستی رسانه‌ای همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین سخن می‌گفت، همچنین درباره بحران سوریه از ارائه جزئیات درباره کمک‌های تسلیحاتی که قرار است آمریکا به مخالفان حکومت سوریه ارائه کند خودداری کرد. روز چهارشنبه به یک کمپ متعلق به سازمان ملل متحد در حومه موگادیشو پایتخت سومالی حمله شد. به گزارش خبرگزاری رویترز در این حمله ابتدا یک بمبگذار انتحاری خود را مقابل در این کمپ که متعلق به برنامه توسعه سازمان ملل بود منفجر کرد و پس از آن مردان مسلح با ورود به محبته اقدام به تیراندازی کردند. یکی از فرماندهان ارشد پلیس با شدید توصیف کردن تیراندازی‌ها در داخل محبته گفت که نیروهای نظامی اتحادیه آفریقا و ارتش سومالی پس از 1.5 ساعت موفق به بیرون راندن مهاجمان شدند. معاون وزیر بهداشت ایران از واریز یارانه دارو به حساب خانواده‌های ایرانی خبر داد. عباس حاجی آخوندی به خبرگزاری ایسنا گفت دولت قصد دارد برای جبران افزایش قیمت داروهای گران قیمت یارانه دارو بدهد. به گفته این مقام مسئول، تصمیم اخیر به دنبال تغییر قیمت ارز از مرجع به مبادله‌ای گرفته شده است. آقای حاجی آخوندی درباره شیوه پرداخت این یارانه گفته است که داروخانه ها بابت دارویی که به بیمار دادند گواهی صادر می کنند که بر اساس آن مبلغی از قیمت دارو به حساب خانوار واریز می شود. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران خواست با آزاد کردن روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان زندانی به وعده‌های انتخاباتیش عمل کند. در بیانیه این سازمان که روز سه‌شنبه منتشر شده با اشاره به آنچه سرکوب جامعه مدنی ایران در دوران 8 ساله رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد خوانده شده، به حسن روحانی توصیه شده در گام نخست برای حل بحران‌های کشور تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی به ویژه درباره گردش آزاد اطلاعات را به مرحله اجرا در بیاورد.
متشکرم بابک غفوری آذر. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همیشه خبرها رو شنیدید. باز هم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه دیگه همراه رادیو فردا بمونید. در ادامه، باراک اوباما ساعتی پیش در برلین خواهان کاهش تعداد ذرات‌خانه‌های هسته‌ای روسیه و آمریکا شد. و مراسم تقدیر از تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی بدون حضور زنان. در بخش دوم مجله شانگاهی رادیو فردا قسمت دیگری از برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید، اگه با ما بمونید. همونطور که توی خبرها شنیدید و اگر احتمالاً از شنونده های ما باشید در ساعت گذشته، حتما میدونید که سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در برلین ساعتی پیش به پایان رسید. این سخنرانی با حضور هزاران نفر از اهالی برلین برگزار شد. 50 سال پیش هم در سال 1963 جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا در همین محل در برلین سخنرانی کرده بود. شهرام میریان همکار ما در آلمان روی خط تلفن رادیو فردا هست. به شما سلام میکنم آقای میریان. میتونید برای ما بگید محور سخنان رئیس جمهوری آمریکا در برلین چه بود؟
بله، همونطور که شما اشاره کردین، به خاطر وقت کم من هم تنها به موارد مهم سخنرانی باراک اوباما در برابر دروازه براندنبورگ، مکانی که سمبل صلح و وحدت آلمان هست، میپردازم. آقای اوباما درباره فقر، بیکاری، عدالت اجتماعی، شانس و بخت مساوی برای همه طبقات اجتماعی، خلع سلاح و مسائل محیط زیست در دنیا صحبت کرد و یکی از نکته‌های مهم دیگر این بودش که خانم اسدی، همونطور که شما هم اشاره کردین، این بودش که آقای اوباما گفتن در نظر داره برنامه تازه‌ای برای کاهش 1/3 از سلاح‌های اتمی آمریکا و سوریه ارائه کنه. پیش از این هم اوباما همراه با روسیه در مورد کاهش 1550 کلاهک هسته‌ای به توافق رسیده بودند. در صورت پیاده شدن این طرح تازه آقای اوباما مبنی بر کاستن 1/3 دیگر از کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه، می‌بایستی این دو کشور حدود 1000 کلاهک اتمی خودشون رو نیست و نابود بکنن. در اینجا بد نیست به این موضوع هم اشاره کنم که بر پایه تازه‌ترین گزارش مؤسسه پژوهش صلح در سوئد، روسیه در حال حاضر 8500 و آمریکا 7700 کلاهک اتمی دارن. خانم اسدی،
آقای اوباما امروز در برلین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم دیدار کرد و البته یک نشست خبری هم بعد از این دیدار برگزار شد. میتونید برای ما بگید که شامل چه مواردی شد این دیدار، چه مواردی مطرح شد و در نشست خبری چه موضوعهایی مطرح شد؟
اگه اجازه بدین، پیش از دیدار با آنگلا مرکل، آقای اوباما با یواخیم گاوک رئیس جمهور آلمان هم دیداری داشت. میشه گفتش که رؤوس مطالبی که در این در واقع دیدار آقای اوباما با خانم مرکل صورت گرفت، اوضاع خاورمیانه، سوریه، ایران، افغانستان، منطقه آزاد تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا که مدت هاست بستن قراردادی در این راستا هستش، و همینطور شنود تلفنی و جمع‌آوری اطلاعات از طریق اینترنت از سوی دستگاه‌های امنیتی آمریکاست که میشود گفتش که این موضوعها مهمترین موضوعهایی بودش یا مهمترین مطالبی بود که در این نشست، در این دیدار خبری خانم مرکل با آقای اوباما مطرح شد. البته همین مسائل هم در نشست خبری این دو سیاستمدار و هر حال سخن ازشون به میان اومد.
متشکرم. شهرام میریان همکار ما در آلمان روی خط تلفن رادیو فردا بود. در مورد سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در برلین شنیدیم، همینطور در مورد نشست خبری و دیدار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با رئیس جمهوری آمریکا. در بخش بعدی خبری در رادیو فردا و در برنامه‌های زنده مختلفی که در ادامه خواهیم داشت، در مورد همین موضوع با تحلیلگران مختلفی صحبت خواهیم کرد. با رادیو فردا بمونید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو در مورد تیم ملی فوتبال ایران که امروز وارد تهران شد و در مراسمی در ورزشگاه آزادی از بازیکنان تیم ملی تقدیر شد. تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته با نتیجه 1-0 در برابر کره جنوبی باعث صعود ایران به جام جهانی برزیل در سال 2014 میلادی شد. رویا کریمی مش همکارم مراسم تشکر و تقدیر از بازیکنان تیم ملی رو پیگیری کرد و الان در استودیو هست. رویا، چه خبر برای ما؟ اول بگو که مراسم چطور برگزار شد.
خب بذار از کمی قبل تر شروع کنم. از دیروز فدراسیون فوتبال از مردم دعوت کرد که برای برپا کردن جشن پیروزی امروز چهارشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به ورزشگاه آزادی برن. نکته جالب این بود که در همون اولین اعلامیه چند سطری اعلام کردن که ورود خانم ها ممنوع هستش و خب همین باعث شد که تلاش هایی هم از طرف زنان برای ورود به استادیوم صورت بگیره که تا به این لحظه همچنان موفق نبوده. اونطور که صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد، حدود 10,000 نفر ساعت 5 بعد از ظهر امروز در عین گرمای هوای تهران در استادیوم آزادی حضور داشتن که این جمعیت بیش از یک ساعت منتظر ورود اعضای تیم ملی موندن.
برای چی منتظر موندن؟ تاخیر داشت شروع مراسم درسته؟
یک ساعت تاخیر داشت به خاطر اینکه برخلاف مراسم سال 76 که اعضای تیم ملی رو با هلیکوپتر به استادیوم آزادی آوردن، امروز از اتوبوس استفاده کردن برای منتقل کردن اونها از فرودگاه امام خمینی به استادیوم آزادی و گویا اتوبوس‌ها بیش از 50 اتومبیل اسکورت داشتن و همین باعث شده که مدت خیلی طولانی در ترافیک باقی بمونن.
در واقع در ترافیک ماشین‌های اسکورت بیشتر باقی موندن.
دقیقاً همینطوره.
خودت هم اشاره کردی که تعدادی از خانم‌ها دیروز اعلام شده بود که اجازه ندارن حضور داشته باشن، مراسم کاملا مردانه برگزار میشه، اما تعدادی از خانم ها دیروز گفتن که برخلاف این موضوع میخوان که به استادیوم برن. چه شد نتیجه این؟
خب هیچ خبر رسمی حضور زنان رو در ورزشگاه تایید نکرد. خبرهای مختلفی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد در روی فیسبوک و توییتر مبنی بر اینکه بیش از 1,000 زن پشت درهای غربی و شرقی استادیوم آزادی منتظر بودند. تعدادی از اونها گویا با ون به محل دیگری منتقل شدند و خبرهایی هم رسید از اینکه نیروی انتظامی از مردان همراه این زنان خواسته بوده که دست زناشون رو بگیرن و اونجا رو ترک بکنن. البته هیچ کدوم از این خبرها رسما تایید نشده. فقط خبرگزاری ایرنا خبر داد که تعدادی از زنان پشت درهای بسته ماندند و به استادیوم راه پیدا نکردند.
بنابراین برخوردی نشده، تا این لحظه خبری نیامده.
قاعدتاً با تموم شدن مراسم اونها هم باید به تهران برگشته باشن.
از مراسم رسمی هم کمی برای ما بگو. یکم از حال هوای فضا.
مراسم رسمی همین چند دقیقه پیش حدود 6:45 تموم شد در تهران و با دور افتخار بازیکن‌ها در دور میدان در دور ورزشگاه آزادی آغاز شد مراسم. اونها از کسانی که در استادیوم حضور داشتن تشکر کردند. گویا در این مراسم آقای محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، ناصر پورعلی فرد مدیر کل پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان هم حضور داشتند و از ورزشکاران تقدیر کردند. اون چیزی که در شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی نمایش داده می‌شد به هر کدام از ورزشکاران یک دسته گل و یک حمایل پرچم ایران هدیه دادن و با به پایان رسیدن مراسم هم طبق سنت دنیای فوتبال آقای کیروش رو به هوا پرتاب کردن.
متشکرم رویه کرمی مجد در مورد مراسم تقدیر و تشکر از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران. با ما بود، در استودیو بود و در این مورد با ما صحبت می‌کرد. اما ما از دیروز که تیم ملی فوتبال ایران این بازی رو برده و راهی جام جهانی برزیل خواهیم شد، تلفن‌های زیادی دریافت کردیم، از تبریک گرفته تا نظراتی که شنونده‌های رادیو فردا میدن در مورد این بازی و بازی‌های بعدی.
با تبریک به تمام هموطنان عزیزم در سراسر دنیا برای پیروزی تیم ملی فوتبالمون و به امید روزی که خانوما و دختر خانومای ایرانی هم مثل این آقا پسرا بتونن فوتبال بازی کنن و بتونن و جشن بگیرن، در استادیوم فوتبال بتونن برن و شادی کنن.
من میخواستم به آقای خامنه‌ای و مسئولان حکومت ایران بگن که اومدن آقای روحانی، شروع شدن جشن ها برای آبی تیم ملی ایران به جام جهانی و شادی مردم و جشن مردم رو به فال نیک بگیرید. آخه 8 سال مردم زیر حرف زور و ظلم و ستمتون پدرشون در اومد. 8 سال تازه 8 سال احمدی نژاد بوده.
سلام، تبریک میگم برد ایران رو به تمامی ایرانی ها داخل کشور خارج کشور. من داریوش هستم از خرم‌آباد، مردم تو خیابونن هنوزم دارن بهش به جمعیت اضافه میشه. فقط امیدوارم آقای روحانی این شور و شعف رو مردم که میبینه به خودش بیاد و فکری به حال این جوان ها بکنه، به خصوص استان لرستان و خرم‌آباد که خیلی محرومه، ولی خیلی 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 دمشون گرم که واقعا سنگ تموم گذاشتن. مرسی از رادیو فردا، بازم تبریک میگم، ایشالله که ایرانی ها تو همه زمینه ها برنده باشن. ممنون.
سلام بر ایران و ایرانی، سلام بر حماسه هایی که ایرانیان پشت سر هم می آفرینن. تبریک به همه ایران دوستان، برد فوتبال ایران و انتخابات ایران.
سلام عرض کردم، درود بر ایرانیان بلور، ایران باشه و سربلند باشی. اون برد و صعود به جام جهانی 2014 رو به کل ایرانیان سراسر دنیا تبریک عرض میکنم. امیدوارم نوید سال خوبی باشه برای تمام ما ایرانیان سراسر دنیا. بهرام هستم از شیراز.
پیروزی تیم ملی ایران را به مردم ایران تبریک عرض میکنم و این هدیه‌ای بود که بازیکنان تیم ملی به آقای روحانی دادن و به مردم ایران.
پیروزی تیم ایران رو به کلیه مردم ایران تبریک میگم، اون از انتخاباتمون که اینجوری جشن گرفتیم، این هم از پیروزی تیم ملی. واقعا مبارک ملت باشه، واقعا مستحق ملت بودیم پیروزی. مهدی هستم، خوزستان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم مجله شانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش. بعد از انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران، کارشناسان آمریکایی به بررسی نتیجه این انتخابات پرداختند. نشریه فارن پالیسی در مقاله تحلیلی مشروحی به قلم سوزان مالونی، مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا، در تحلیل پیامد انتخابات در ایران درک نقش رای دهندگان ایرانی رو سهل و آسان میدونه و در بررسی تغییر موضع آیت الله خامنه ای دلایل مختلفی رو مطرح کرده. در مورد همین موضوع و البته چکیده ای از همین مقاله رو در گزارش همکارم نادر صدیقی بشنویم.
خانم سوزان مالونی در آغاز مقاله میگوید که درک این که چرا مردم ایران به پشتیبانی از حسن روحانی برخواستند آسان است. آنچه کمتر آشکار است دلایلی است که بر اساس آن آیت الله خامنه ای نتیجه رأی مردم را پذیرفت. یک توضیح این است که او می‌خواست رویداد 4 سال پیش تکرار نشود، بلی یک توضیح بهتر در مورد نگرش آسانگیر او در قبال روحانی و کمپین انتخاباتی او این است که آیت الله اکنون آماده دادن اختیار به فردی است که بتواند موقعیت آسیب دیده ایران در جهان را بهبود بخشد و اقتصاد کشور را از فاجعه برهاند. عقیده خانم مالونی هنگامی که ایرانیان به سوی حوزه‌های رأی‌گیری هجوم بردند، بسیاری از جهانیان بر سیاست‌های داخلی حکومت در ایران تمرکز داشتند و نه تحول احتمالی که از آرای ایرانیان در عرصه سیاست خارجی به وجود خواهد آمد. فارن پالیسی در ادامه پس از اشاره به وعده‌های اصلاحات حسن روحانی در کمپین انتخاباتی اضافه می‌کند که برخورداری وی از چند عامل مهم موجب پیروزی در انتخابات شد. از جمله او قول آزادی زندانیان سیاسی را داد که اشاره آشکاری به میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم تلقی شده. از اتحاد بی‌سابقه اصلاح طلبان و گروه‌های میانه‌رو حکومتی برخوردار شد و خروج محمد رضا عارف از گردونه انتخابات هم این اتحاد را قوی‌تر و منسجم‌تر ساخت. البته امتیاز قدرتمند روحانی ناخرسندی تلخ مردم ایران از اوضاع بود که از سقوط ارزش پول ملی تا بازگشت ریاضت‌های دوران جنگ 8 ساله با عراق تا از بین رفتن حقوق اولیه شهروندان و زنده بودن خاطرات رنجاور سرکوب‌ها در 4 سال پیش را در بر می‌گیرد. مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا در ادامه تحلیل خود در فارن پالیسی به دلایلی که از دیدگاه وی موجب تغییر موضع رهبر جمهوری اسلامی ایران شد می‌پردازد و از جمله می‌گوید چرا خامنه‌ای از حیله‌گری‌هایی که در رأی‌گیری‌های 4 سال پیش به کار رفت دوری گزید. یک توضیح این است که آیت الله به سادگی دچار اشتباه محاسبه شد و یک بار دیگر تحت شعاع حوادث قرار گرفت. در واقع احتمال دارد که خامنه ای واقعا انتظار داشت که ایرانی ها به کاندیداهای محافظه‌کار رأی دهند. به هر روی محافظه‌کاران تمام کارت‌ها را در اختیار داشتند و بر تمام نهادها مسلطند. هیچ کس هم انتظار نداشت که نیروهای دگرگون کننده در جامعه ایران بتوانند دوباره سر بلند کنند. ولی هنگامی که روز جمعه گذشته انتظارات خامنه ای نادرست از آب درآمد، او دیگر به آسانی نمی توانست سناریوی 4 سال پیش را تکرار کند. یک احتمال دیگر هم هست که رفتار عجیب خامنه ای را در رخصت دادن به روحانی توجیه می کند و آن نتیجه آخرین مناظره کاندیداها در زمینه سیاست خارجی بود که تیان علی اکبر ولایتی، دست پرورده محافظه‌کاران رژیم، رقیب خود جلیلی، مذاکره کننده ارشد اتمی در دولت احمدی نژاد را مورد حمله قرار داد و این به مفهوم تأکید آشکار بر آسیب پذیری عمیق حکومت در عرصه جهانی و اعتراف به این بود که جامعه ایرانی دیگر حاضر نیست فشارهای ناشی از تحریم‌ها را تحمل کند. تقاضای آقای خامنه‌ای از مردم ایران در آخرین لحظات پیش از رأی‌گیری، حتی از کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، نشانه دیگری از این تحول به شمار می‌رود. سوزان مالونی در این مقاله مشروح به احتمالات در آینده دولت حسن روحانی هم می‌پردازد و در پایان این مقاله به موضع آمریکا در قبال حکومت ایران اشاره می‌کند و تصریح می‌کند که نتیجه انتخابات تعیین کننده استراتژی واشنگتن و مؤثر بودن آن است و تایید کننده وجود اراده سیاسی برای حل مسئله اتمی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
هفت و 21 دقیقه شب در تهران هست. تاکید میکنم که اگر چیزی رو از دست دادید یا اینکه دوست دارید بیشتر در موردش بدونید، حتما میتونید سری بزنید به سایت ما. در سایت ما میتونید با جزئیات بیشتر گزارش‌ها و خبرهایی رو که تا این لحظه پخش کردیم رو پیدا کنید و گوش کنید و بخونید. radiofarda.com. مقام‌های دارویی ایران از پرداخت یارانه دارو به بیماران خبر میدن، برنامه‌ای که البته با اما و اگرها و اظهار نظرهای متناقضی هم روبرو شده. اقداماتی مثل دادن یارانه به صورت مستقیم با کارت هوشمند یا کمک به شرکت‌های بیمه. هنوز میزان این یارانه یا نحوه پرداخت اون مشخص نیست. از هانا کاویانی بشنویم.
مهدی سلیمانجاهی، سرپرست دفتر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، از حل مشکلات دارویی در ایران در سال جاری خبر داده است. مهدی سلیمانجاهی با بیان اینکه یکی از مشکلات تامین دارو مربوط به تخصیص ارز است گفته است که نظام دارویی ایران احتیاج به حمایت بیشتر بانک مرکزی دارد. سرپرست دفتر کل نظارت بر دارو همچنین از احتمال پرداخت نقدی یارانه دارو به بیماران خبر داده و گفته این موضوع غیر ممکن نیست و اگر هم اتفاق نیفتد راهکارهای دیگری اتخاذ و اجرایی خواهد شد. در همین باره رئیس سازمان غذا و دارو هم به خبرگزاری ایسنا گفته است دولت یک اعتبار 2200 میلیارد تومانی در سال گذشته وعده داده بود که توسط مجلس تصویب شد. عباس حاجی آخوندی در این باره با تاکید بر این موضوع که مبلغ یارانه دارو به شرکت‌های بیمه داده نخواهد شد افزوده است که به همان حسابی که افراد یارانه دریافت می‌کنند ما به تفاوت قیمت دارو نیز پرداخت خواهد شد. این مقام دارویی اما به میزان پرداخت و اینکه چه درصدی از قیمت دارو را پوشش می‌دهد اشاره نکرده است. او همچنین احتمال پرداخت از طریق کارت هوشمند را رد کرده. پیشتر خبرگزاری مهر در روزهای گذشته به نقل از معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گزارش داده بود که سازمان غذا و دارو به منظور کاهش فشار بر روی بیماران صعب العلاج نسبت به صدور کارت یارانه دارو برای آنها اقدام نموده است. این مقام داروی کرمانشاه افزوده بود که صدور کارت یارانه دارو برای بیماران خاص در حال حاضر به صورت پایلوت در 2 استان آذربایجان غربی و یزد انجام شده است که بعد از این صدور کارت برای مابقی استانها تا 2 ماه آینده انجام خواهد شد. بحث پرداخت یارانه در حالی ادامه می‌یابد که محمد حسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نظری متفاوت در این زمینه دارد و به گزارش ایلنا این نماینده با بیان اینکه دولت با اختصاص ارز 1226 تومانی روش به گفته او نامطلوبی در پیش گرفته، خواستار دادن یارانه ها به بیمه شده است. و در این میان یک عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان شهلا میرگلوبیات هشدار داده است که وعده های به گفته او بی اساس می تواند پیامدهای نامطلوب و ناگواری در سطح جامعه بر جا بگذارد. و در زمانی که بحث بر سر افزایش چند ده درصدی قیمت داروست و اینکه آیا یارانه‌ای به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر و به چه شکل به بیماران داده خواهد شد، روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری به برخی دیگر از معضلات پیرامون دارو نیز می‌پردازند. از آن جمله مشقات داروسازان ایرانی برای تولید دارو و کیفیت داروهای وارداتی از چین و هند از یک سو و در سوی دیگر سختی‌های بیماران ایرانی برای یافتن دارو در کوچه پس کوچه‌هایی همچون ناصر خسرو.
بله، ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با گفتگوی بیرون از ایران. بیش از دو هفته است که گروهی از پناهجویان ایرانی و افغان در هند در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تحصن کردند. این پناهجویان با شعار حقوق بشر حقوق پناهندگی است، خواستار توجه و برخورد سریع مسئولان با وضعیت نامعلوم بعضی از پرونده ها شدند. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه کمپین حامی حقوق پناهندگان در هند منتشر کرده، از برخورد خشن پلیس هند در متفرق کردن اونها هم خبرهایی منتشر شده. شیرین فامیلی در گفتگوی با ونداد اولاد عظیمی، یکی از اعضای این کمپین و از تحصن کنندگان در هند، درباره علت این تحصن پرسیده.
هند کشوری که امضا کننده کنوانسیون‌های بین‌المللی در رابطه با پناهندگی نیست و این کشور کشور پناهنده پذیری نیست. پناهنده‌هایی که در این کشور حضور دارند به طور اتفاق اومدن به این کشور و الان این کشور فقط تنها سازمانی که رسیدگی می‌کنه به وضعیت پناهنده‌ها برای انتقال به کشور دیگه سازمان ملل است و همین سازمان هم کوچکترین پاسخگویی به ما نداره.
الان در این تحصنی که دارین برگزار می‌کنید، خواسته‌هاتون از کمیساریای عالی پناهندگان چی هست؟
پناهنده ها در اینجا مشکلات شدید معیشتی دارن چون حق شغل ندارن. از طرفی دولت هند اجازه اقامت پناهنده ها نمیده. همه پناهنده های اینجا ایرانی ها بدون پاسپورت، بدون ویزا و بدون اجازه زندگی در اینجا به صورت غیرقانونی دارن زندگی میکنن. یونسیا، سازمان ملل، این وسط فقط اینجا بررسی کننده پرونده پناهنده ها هست و وظیفش اینه که نهایتاً پناهنده رو منتقل کنه به کشورهای پناهنده پذیر، ولی این کارو انجام نمیده. دعوتنامه‌های کاری داشتیم بعضی از ما دوستان، موردی بود که پرونده ما رو از کشورهای دیگه خواسته بودن ولی سازمان ملل در اینجا همکاری نکرد. تنها چیزی که میخوان اول از همه پرونده ما رو مشخص کنن، بگن برای ما چه برنامه‌ای دارن. ما حداقل خودمون برای خودمون یه برنامه‌ریزی کنیم که ببینیم اینجا با تمام محرومیت‌ها در شغل، در تحصیل، در مسائل دیگه چطور می‌تونیم تا موقعی که اینها تصمیمشون رو به عمل تبدیل می‌کنن زندگیمون رو ادامه بدیم.
تا به حال مسئولان کمیساریای عالی پناهندگان چه پاسخی به شما دادن؟
ما رو به یک سازمان‌هایی می‌فرستن که در واقع پارتنر سازمان ملل حساب میشن و ما به اون سازمان‌ها، NGO‌ها مراجعه کردیم و جواب نگرفتیم. دوباره از اینجا پشت میله ها به ما میگن آقا مراجعه کنید به اون سازمان ها و ما اینو عنوان کردیم. ما به اون سازمان ها مراجعه کردیم، سلسله مراتب رو طی کردیم و پاسخ قانع کننده ای نگرفتیم. الانم نه پول میخوایم نه شغل میخوایم، همه این مشکلات رو داریم. ما وقتی میبینیم افرادی 7 سال 8 سال 10 سال اینجا زندگی کردن و بلا تکلیف و حتی خیابون نشین شدن، این به هر حال بلا تکلیفی، این استرس، این وحشت در ما ایجاد هست، زندگی عادی ما رو مختل کرده و متاسفانه پاسخگو نیستن.
اولاد عظیمی، وضعیت معیشتی پناهنده ها چجوری میگذره؟
سازمان ملل بعد از قبولی پرونده پناهنده ها موظفه که به پناهنده ها طبق قانونش خودشون حقوق بده. منتها از سال 2012 با این صحبت ساده که ما بودجمون کم شده، به صورت خیلی گزینشی و خیلی محدود به افراد کمی حقوق ماهیانه کمتر از 50 دلار، یعنی به روپیه 3000 روپیه به نفر اصلی و اعضای خانواده نفری 700 روپیه، در صورتی که حداقل زندگی در هند یه چیزی هلوش 300 دلار تا 400 دلار حداقل زندگی دارم میگم، نه زندگی ساده معمولی.
با این وضع الان قصد دارید چیکار کنید؟ میخواید تحصن رو ادامه بدید؟
ما خیلی آروم و صلح‌آمیز رفتیم اونجا، سوالی معقولانه کردیم، گفتیم پرونده شخصیمون رو به ما بگین، ازش خبردار باشیم، چه برنامه‌ای دارین، ما رو میخواین اینجا سیتیزنشیپ کنین، ما رو میخواین دیپورت کنین، ما رو میخواین به جای دیگه بفرستین. در جواب ما به پلیس زنگ زدن و پلیس اومد اونجا، 5 نفر از ایرانی رو دستگیر کرد. من خودم در حال عکاسی بهم حمله کردن، هیچ پاسخی به ما ندارن و ما هم چاره ای نداریم ادامه این تحصن.
شیرین فامیلی با بنداد اولاد عظیمی صحبت میکردی که از اعضای کمپین مربوط به تحسن کنندگان در هند، از پناهجویان ایرانی و افغان در هند و در مورد علت این تحسن میپرسید. با رادیو فردا باشید. رادیو فردا گوش می کنید. همچنان با شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 7:30 شب تهران. امیدواریم که همچنان شرایط چه داشته باشید و همراه رادیو فردا بمونید و ادامه این برنامه رو بشنوید. در ادامه مثل همه چهارشنبه شب‌ها برنامه اقتصادی نماگر پخش میشه. توضیح میدم بیشتر در مورد این برنامه بعد از اخبار. مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرد که آمریکا و روسیه کلهک‌های هسته‌ای خود را یک سوم دیگر کاهش دهند. اوباما در اولین سفر رسمیش به برلین در سمت ریاست جمهوری آمریکا خطاب به هزاران نفر در محل دروازه براندنبورگ سخنرانی می‌کرد. باراک اوباما گفت تا زمانی که سلاح‌های هسته‌ای باقی است امنیت واقعی هم وجود نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری‌ها در صورت به اجرا درآمدن پیشنهاد اوباما تعداد کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه به حدود 1000 عدد می‌رسد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین پیشنهاد کرد که آمریکا و روسیه سلاح‌های غیر استراتژیک خود را در اروپا کاهش دهند. از سوی دیگر یکی از مشاوران ولادیمیر پوتین در مسکو گفت که این کشور خود را در موقعیت عدم توازن سلاح‌های بازدارنده قرار نخواهد داد و تنها در صورتی از شمار کلاهک‌های هسته‌ایش می‌کاهد که دیگر کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای نیز همزمان این کار را بکنند. دولت افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که گفتگوهایش را با دولت آمریکا درباره یک معاهده امنیتی تازه به حالت تعلیق درآورده است. در بیانیه حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دلیل این تصمیم تناقض در گفتار و عمل مقامات آمریکا درباره گفتگوهای صلح عنوان شده است. رئیس جمهوری افغانستان گفته که او قصد انجام گفتگوهای مستقیم با طالبان را داشته، اما دولت آمریکا و طالبان بدون در نظر گرفتن نظرات دولت افغانستان از انجام مذاکره با یکدیگر خبر دادند. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که حامد کرزی با نامگذاری دفتر تازه تأسیس شده طالبان در قطر به نام امارات اسلامی افغانستان نیز موافق نیست و مقام‌های دولت آمریکا هم از این نظر حامد کرزی مطلع بودند. دولت افغانستان قبلا گفته بود که نمایندگانش را برای شرکت در مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان به قطر خواهد فرستاد. باراک اوباما با دفاع از مذاکرات آمریکا و طالبان گفت که این به عهده مردم افغانستان است که از نتایج این مذاکرات بهره برند. آقای اوباما ساعتی پس از اعلام تصمیم حامد کرزی در به تعلیق درآوردن مذاکرات امنیتی با آمریکا و احتمال شرکت نکردن دولتش در مذاکرات صلح با طالبان واکنش نشان می‌داد. رئیس جمهوری آمریکا که در نشستی رسانه‌ای همراه آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در برلین سخن می‌گفت، همچنین درباره بحران سوریه از ارائه جزئیاتی درباره کمک‌های تسلیحاتی که قرار است آمریکا به مخالفان حکومت سوریه ارائه دهد خودداری کرد. آقای اوباما گفت نه می‌خواهد و نه می‌تواند درباره شکل و شیوه کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به مخالفان صحبت کند، اما بار دیگر موضعش را درباره لزوم کنارگیری بشار اسد از قدرت تکرار کرد. و مراسم استقبال از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بعد از ظهر چهارشنبه در تهران برگزار شد. نزدیک به 15,000 نفر در این مراسم حضور داشتند و در آن بازیکنان، مربیان و دستاندرکاران تیم ملی فوتبال ایران از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال و محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهور ایران تقدیر شدند. خبرگزاری ایرنا دقایقی پیش از شروع مراسم در گزارشی خبر داده بود که با وجود حضور تعداد از تماشاگران زن پشت درهای ورزشگاه، مسئولان اجازه حضور به زنان ندادند.
مینا بهرام است، متشکرم از تو. در نماگر این هفته گفتگویی خواهید شنید با یک اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه بوستون در بریتانیا. تحولات و تغییرات احتمالی اقتصاد بعد از تشکیل دولت جدید در ایران موضوع این گفتگو هست. با آرش حسنی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به آخرین شماره خرداد ماه مجله نماگر خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. به سنت همیشگی آخرین شماره های هر ماه در این نمایر گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت با یک اقتصاددان. با پایان گرفتن رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری و روشن شدن نتایج آن، حال فعالان، صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستند که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی که او خود آن را دولت تدبیر و امید می‌نامد، عرصه اقتصاد چه اتفاقات و تحولاتی را انتظار می‌کشد. میهمان این هفته نمایر پروین علیزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد بوستون در بریتانیا است. همکار پیشین بانک جهانی، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و سازمان بین المللی کار با ما و شما از فردای اقتصادی میگوید. خانم علیزاده، شما به عنوان یک اقتصاددان وقتی برنامه‌ها، اظهار نظرها و سخنان آقای روحانی رو در رقابت‌های انتخاباتی مرور و بررسی می‌کنید، چه نقطه تأکیدی رو در این برنامه‌ها مشاهده می‌کنید و چه تغییر و تحولی رو در حوزه اقتصاد ایران پس از روی کار آمدن دولت ایشون با توجه به این برنامه‌ها انتظار می‌کشید؟
آقای دکتر روحانی هنوز برنامه اقتصادی مشخصی رو مطرح نکردن. البته انتظارم نمی‌شه داشت که رئیس جمهوری که دو روز پیش انتخاب شده برنامه دقیقی رو مطرح کنه. اما بر اساس شواهد موجود میشه تا حدی امکان موفقیت برنامه‌های اقتصادی ایشون رو بررسی کرد. بیشک جمهور جدید قصد ادامه برنامه‌های پاپولیستی آقای احمدی نژاد رو نداره و به دنبال سیاست‌های اصلاح طلبانه اقتصادی، به خصوص با توجه به تورم شدید، بیکاری زیاد و مشکلات عمیق اقتصادی ناشی از سیاست‌های پاپولیستی 8 سال گذشته است. در شرایط موجود به نظر میاد که دست ایشون برای ایجاد برنامه‌های اصلاح طلبانه به مقدار زیادی باز خواهد بود. یکی از اولین ملاقات‌های رسمی ایشون با آقای لاریجانی رئیس مجلس بود که نوید نزدیکی قوه مجریه و مقننه رو میداد. بدین معنی که دولت و مجلس، یعنی دو نهادی که تعیین کننده و تصویب کننده سیاست‌های اقتصادی کشور هستند، به نظر میاد که در شرایط موجود در یک جهت حرکت خواهند کرد. از این نقطه نظر اینطور میشه گفت که سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی با مخالفت مجلس لااقل در کوتاه مدت روبرو نخواهد شد. در ضمن به نظر میاد که آقای روحانی سیاستمدار با سابقه و مطلع از شرایط داخلی و خارجی است. خود ایشون در رابطه نزدیک با ولایت فقیه و شورای نگهبان بودن و هستند. اصلا ایشون خودشون قسمتی از این سیستم بودن و هستند. و در ضمن خب ایشون تحصیل کننده بریتانیا هستند و به نظر میاد که قصد رابطه صلح‌آمیزتری رو با دنیای بین‌المللی دارن. در ضمن اگه بخوام دوران ایشون رو با دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی مقایسه کنیم، ببینیم که شرایط جهانی هم با اون زمان به مقدار زیادی فرق کرده. سیاست‌های خارجی آقای خاتمی در زمان ریاست جمهوری جورج بوش با مشکلات زیادی روبرو شد که ناشی از آشتی ناپذیری جمهوری‌خواهای آمریکایی هم در اون دوران می‌شد، در حالی که در زمان کنونی تا حد زیادی براک اوباما قصد ادامه سیاست‌های آقای جورج بوش رو نداره. بنابراین از نقطه نظر خارجی و داخلی لااقل در کوتاه مدت به نظر میاد که آقای روحانی با شرایط بهتری روبرو هستند.
در سخنرانی‌هایی که آقای روحانی کردن اصرار زیادی دارند به بهبود شرایط و بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک برنامه محوری و شاید مهمترین برنامه‌شون برای حل مشکلات اقتصادی و رونق اقتصادی، چون این مفاهیم کلی هستش که خیلی شاخه‌های جزئی رو در بر می‌گیره، فکر می‌کنید که باید برای بهبود فضای کسب و کار ایران از کجای اقتصاد ایران شروع کرد و آیا اصولاً بهبود فضای کسب و کار، حالا چون نماد خود آقای روحانی هم هست، آیا کلیدی هست که قفل اقتصاد ایران رو باز بکنه؟
خب مشکل بزرگی که الان اقتصاد ایران باش مواجه هست تورم خیلی بالاست و تورم بالا اگر بخواد توأم بشه با یک توسعه عمیق اقتصادی، تورم بالاتر خواهد رفت. بنابراین خیلی شرایط شکننده هست. شرایط اقتصادی ایران شرایط خیلی ساده ای نیست که بشه به سرعت کسب و کار زیادی ایجاد کرد، خیلی اشتغال ایجاد کرد. اینکه دقیقاً ایشون چه سیاستی رو میخواد پیاده بکنه و چه سیاستی قابل اجرا هست، واقعا در این شرایط خیلی سختی که بشه پیش بینی کرد. ولی یه چیزی که میشه پیش بینی کرد تا حد زیادی اونی که تا چه حد جامعه تجار و صنعتگران و بخش خصوصی که البته در ایران خیلی بزرگی هم نیست بخش خصوصی. تا چه حد بخش خصوصی به این رئیس جمهور جدید اعتماد خواهد داشت؟ به معنای دیگه تا چه حد اعتماد به نفس اقتصادی بخش خصوصی بهش برمیگرده؟ چه وقتی بخش خصوصی احساس بکنه که در جامعه امتر و متعادلتری داره کار میکنه، بیشتر حاضره که سرمایه گذاری بکنه، بیشتر حاضره که ریسک بکنه. چیزی که آقای روحانی میتونه ایجاد بکنه، شاید لااقل در کوتاه مدت، ایجاد امنیت اقتصادی و سیاسی که سرمایه دار بخواد در ایران پولشو به کار بندازه، و یا حتی یک قدم فراتر بریم که دنیا رابطه بهتری با ایران پیدا کنه و سرمایه خارجی به ایران قصد آمدن داشته باشه، نه اینکه نخواد که با جامعه ایران چه رابطه‌ای داشته باشه.
خانم علیزاده، در ایران با توجه به خلأ احزاب در انتخابات، فرد پیروز چون برآمده از احزاب سیاسی با خط مشی و مکتب فکری مشخصی نیست، نمیشه پیش بینی کرد که با دولت جدید چه مکتب فکری در حوزه اقتصاد حاکم میشه. اما اعضای تیم اقتصادی آقای روحانی خودشون رو نهادگران آمیدند. گروهی از ناظران هم کمپین آقای روحانی رو نزدیک به نوکنزیان ها ارزیابی کردند. آیا شما فکر میکنید مکتب فکری نهادگرایی یا نوکنزیان ها میتونند برای حل مشکلات اقتصادی ایران چاره ساز باشند و مشکلاتی رو که اقتصاد ایران این روزها باهاش دست و پنجه نرم میکنه رو حل و فصل بکنند؟
از زمان انقلاب اسلامی تا کنون تعیین کننده تمام شریک دولت بوده، یعنی بازار نقشه بسیار ناچیزی داشته. حالا اینکه ایشون بخوان با سیاست نوکنزی هم بیان جلو، من واقعا فکر میکنم یک مثلا اتفاق خیلی عظیمیه، چون گفتم نقش بازار در شرایط اقتصادی ایران تا کنون بسیار ناچیز بوده، دولت بوده و بعدم این نهادهای نیمه دولتی مثل بنیاد و سپاه و تمام نهادهایی که به نوعی اقتصاد ایران در کنترل اونها هست، اونا بودن که تعیین کننده بودن. بنابراین اصلا به نظرم این نهادها و این کلامها در مورد ایران چیز زیادی رو مطرح نمیکنه. من فکر میکنم تنها چیزی که میتونه تمام این معادلات رو به هم بریزه اینه که تا چه حد آزادی‌های سیاسی، همین مسئله تشکیل احزاب و اصلا اصولاً حقوق بشر و اینجور مسائل مطرح بشه، و تا چه مقداری از اول بین رئیس جمهور و اون نهادهای غیر انتخاب شده از قبیل شورای نگهبان و خود ولایت فقیه، تا چه حد بین اینها یک مقداری تنشن ایجاد بشه، یا برعکس از اول تمام تمرکز روی مسائل اقتصادی و تا یه مدتی اصلا مسائل سیاسی کنار گذاشته بشه تا بعد ببینن چی میشه. فکر میکنم میدونی خیلی غیر قابل پیشبینیه.
خانم علیزاده، در اظهار نظرهای آقای روحانی، بحث رونق تولید در کنار کنترل تورم، در کنار کاهش بیکاری، توقف رشد نقدینگی، هدایت نقدینگی به بخشای مولد و بسیاری برنامه‌های دیگه همه در کنار هم دیده میشن. آیا اجرای این سیاست‌های متفاوت و بعضن گاهی متناقض همزمان با هم امکان پذیره، یا اینکه یک برنامه ریز و یک دولت باید اولویت بندی بکنه این برنامه‌ها و این نیازها رو و به تناوب اونها رو به اجرا بگذاره؟
من فکر می‌کنم که خب طبیعتاً این رئیس جمهور جدید در شرایط کنونی ایران که مردم تشنه تغییر هستند، خب تا حد زیادی حرفایی رو خواهد زد که مردم دوست دارن بشنوند. لزوما من معنیش این نیست که این حرفا همگی با هم قابل عملی شدن هست. همونجوری که خودتون گفتین، خیلی از این سیاست‌ها در تضاد با هم دیگه هستن. توسعه دادن تولید خودش میتونه به تورم خیلی دامن بزنه. بنابراین خب این حرفا بیشتر برای شنونده‌هایی زده میشه که تشنه شنیدنش هستن. ولی چیزی که فکر می‌کنم مهمه و بهش اشاره کردیم این هست که وجود امنیت اقتصادی مقدار زیادی نقدینگی میتونه به جهت‌های مثبت‌تر ببره. ولی اینکه تمام این چیزا با هم قابل اجرا باشه، تورم پایین بیاد، سرعت توسعه بالا باشه، بیکاری از بین بره، خب اینا واقعا حرفای غیر عملی هستن به خصوص در کوتاه مدت. اینا حرفایی که اگه دقت بکنیم بیشتر سیاستمدارایی که انتخاب میشن خیلی قول‌های زیادی رو میدن که بیشتر برای اون لحظه‌ای هست که شنوندگانشون راضی بشن.
خانم علیزاده، اگر شما عضو تیم برنامه ریز رئیس جمهور آینده، دولت آینده ایران بودید، در حوزه اقتصاد کدام یک از این اولویت‌هایی رو که اشاره شد بهش در سوال پیشین در دستور کار می‌گذاشتید و اون رو مهمترین برنامه خودتون قرار می‌دادید یا مهمترین برنامه دولت در نظر می‌گرفتید؟
اگه بخوام به شما راستش بگم، واقعا به این مسئله فکر نکردم. اصلا فکر نکردم. مسئله‌ای که آدم باید بهش خیلی عمیقا فکر کنه و ببینه که چطور هست. اینی که نمیتونم جوابی بدم که به نظر خودم عقلانی باشه. به طور خیلی کلی بگم اگه بخواستم چیزی رو مطرح کنم، فکر میکردم ایجاد شرایطی مهمه که اصلا بخش خصوصی رو بهش قدرت بده، عوض این که به این نهادهای نیمه دولتی قدرت داده بشه، بخش خصوصی واقعی وارد کار بشه. من واقعا فکر میکردم ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش خصوصی صنعتی بسیار کار مثبتی میتونست باشه و همینطور هم ایجاد یک رابطه خیلی مثبت و خوب با جهان خارج. فکر میکنم شرایطی که روابط بهتری بین ایران و جهان ایجاد بکنه و شرایطی در داخل ایران امنیت برای سرمایه خصوصی ایجاد بکنه.
از پروین علیزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه بوستون بریتانیا که دعوت نماگر را پذیرفت سپاسگزارم. همچنین از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر ما را همراهی کردید. متن و فایل کامل صوتی این گفتگو رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.